أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال ربي اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار از کلمه هنالک روشن می شود که یک امر خارق عادتی مشهود زکریا علیه السلام شد تا زمینه دعا را فراهم کرد. اون امر خارق عاده یا مشاهده رزق بود که کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا یا علل و عوامل دیگر. یک امر خارق عاده بود. لازم نیست که میوه تابستانی در زمستان یا به عکس یافت می شود. اگر روایتی هم چیزی را هم بیان کرد به عنوان ذکر مصداق است، ولی نمی شود اونطوری که در المنار آمده است ذکر هر گونه خارق عادت را انکار کرد. از این آیه به خوبی استفاده می شود که یک امر غیر عادی مشهود زکریا علیه السلام شد، لذا او زمینه دعا را مناسب دید و دعا کرد. مطلب بعدی آن است که در تمام این فرازها و جمله ها زکریا به عنوان ربه با خدا مناجات میکنه و در هیچ یک از این مناجات ها جا برای احتمال خلاف و همچنین تردید نیست. وقتی دعا میکند با خدای خود مناجات میکند، وقتی بشارت را دریافت میکند از فرشته ها دریافت میکند، وقتی این امر را شگفت‌انگیز می‌داند باز با خدا سخن می‌گوید، وقتی نشانه طلب می‌کند باز با خدا سخن می‌گوید. این بیان‌ها برای آن است که دیگر هرگز زکریا احتمال خلاف نمی‌داد تا اینکه آیت طلب کند و برای او روشن بشود که این بشارتی که دریافت کرد کلام شیطان است معاذ الله یا کلام ملائکه است. و این اصل در بحث‌های بعد ظاهرتر می‌شود. مطلب سوم این است که این کلمه نادت الملائکه که به صورت مؤنث ذکر شده است به اعتبار کلمه جماعت یا جمعیت و مانند آن است، نه برای تأنیث، وگرنه در قرآن کریم هم به صراحه انوثت فرشته‌ها نفی شد و هم تعبیر جمع مذکر سالم درباره ملائکه آمد، مثل والملائکه یدخلون علیهم من کل باب یا والملائکه باسطو ایدیهم. این آیات همش به عنوان ضمیر جمع مذکر سالم درباره ملائکه تعبیر شده است. مطلب سوم آن است که این کلمه مصدقن به کلمت من الله و سیدن و حسورن، این حسور به چه معنا؟ امام رازی می فرماند که این حسور یعنی بدون همسر و اصحاب ما به این آیه استدلال کردند که ترک نکاح افضل از نکاح است. پس نکاح جایز است اما ترکش افضل. به همین آیه استدلال کردند که فضیلتی برای یحیی سلام الله علیه یاد شده است و چون در شریعت اونها این حسور بودن به عنوان یک فضیلت مطرح شد، همین مطلب را در شریعت خودمون استصحاب میکنیم. والمعقول بقاء الثابت و النسخ خلاف الاصل. از اینجا معلوم میشود که جناب امام رازی استصحاب را رو بنای عقلا حجت میداند، نه به استناد من کان علی یقین فشک فلیبن علی یقینه یا نصوص دیگری که این مضمون را تأیید می کند. اما اون استدلالشون تام نیست چه رسد به استصحاب. اون استدلال تام نیست چون حسور ظهور روشنی در باره بدون همسر بودن ندارد، که حسور یعنی بی همسر، این چنین نیست. حسور یعنی قدرت ضبط دارد، می تواند غرایز و امیال را محاصره کند و محصور کند و این تقریبا مرادف عفیف خواهد بود. و ثانیاً برفرض حسور به معنای بی همسر باشد، این جزء فضیلت مشترک برای شرایع سابق نیست، زیرا همه انبیای گذشته همسر داشتند. زکریا سلام الله علیه و همچنین آبا و اجداد یحیی سلام الله علیه، یعنی حضرت ابراهیم و انبیای ابراهیمی، همسر داشتند و انبیای اولوالعزم بعدی هم همسر داشتند تا برسد به وجود مبارک خاتم علیهم الصلاه و علیهم السلام. پس نمی شود گفت این حسور یعنی بی همسر بودن افضل از همسر داشتن است، وگرنه لازمش است که همه انبیا برخلاف افضل رفتار کرده باشند. و اگر حسور به معنای بی همسری است، نظیر یک فضیلت خاصی است که برای بعضی از انبیا آمده. این جزء مختصات یک پیامبر خواهد بود، نه در یک شریعت، جزء یک شریعت نیست. اگر هم جزء فضیلت باشد، فضیلتی است مخصوص به بعضی از انبیا، نه فضیلت مال اون شریعت باشد. نظیر این که برای پیامبر اسلام علیه آلاف و تحیط و سنا یه سلسله خصائص فقهی هست. خب چطور حسور بودن فضیلت است در حالی که برای پیامبر اسلام که افضل انبیاست تسع زوجات حلال و جز مختصات اوست؟ پس اولا معلوم نیست حسور به معنای بی همسر باشد، و ثانیا اگر هم باشد این مخصوص خود یحیی است نه مال اون شریعت. مطلب بعدی آن است که البته اگر مال اون شریعت باشد که نیست، می شود به ادله لفظی استدلال کرد، و اگر ادله لفظی کافی نبود نوبت به استصحاب می رسد. خود امام رازی به دلیل لفظی استدلال کرده است غیر از استصحاب. دلیل لفظی همان است که در سوره انعام و مانند اون آمده است که خدا وقتی بسیاری از انبیا را نام می برد به رسول خدا علیه مسلاس می فرماید به این که این انبیا یاد شده فبهداه و مقتده، هم به هدایت اینها اقتدا کن، راه اینها را طی کن. نفرمود فبه مقتده، تو به انبیای سلف اقتدا کن، بلکه فرمود فبهداه و مقتده، یعنی اون هدایت به دینی که از طرف خدا نصیب انبیای سلف شده است تو هم به همون هدایت اقتدا بکن، که رسول خدا اقتدا به هیچ پیامبر نکرده، اقتدا به دینی کرده که برای همه آمده است. فبه هداه و مقتده، این استدلال است که امام راضی کرده. خب این استدلال در خود همین این دلیل، دلیل لفظی، نشانه آن است که ازدواج افضل است نه ترکش افضل، برای اینکه اون هدایی که انبیای سلف بر اون هدا بودن تزویج بود نه ترک تزویج، چون ایشون میخواهد به دو دلیل ثابت کند که در شریعت ما هم ترک تزویج افضل است، یکی دلیل نقدی یکم استصحاب. بعد از اینکه حسور به معنای بی همسر هست بر این مبنای مفروض، اونگاه هم به دلیل لفظی تمسک میکنن هم به دلیل استصحاب. به اصل دلیل اماره و اون ظاهرش همین آیه فبهداه مقتده است، استصحابش هم که معلوم. اشکالی که بر جناب امام راضی وارد است این است که همین آیه دلیل است بر اینکه ازدواج افضل است نه ترکش، برای اینکه این آیه دارد که شما به اون هدایتی که انبیای سلف با اون هدایت میزیستن اقتدا کنید. خب انبیای سلف که با اصل ازدواج زندگی کردن نه با حسور بودن، پس این دلیل لفظی بر خلاف دلالت میکند. البته سایر ادله لفظی دلالت میکند و همین دلیل لفظی هم دلالت میکند که سیره انبیای سلف برای ما حجت است، نیازی به استصحاب نیست. اگر شک کردیم نوبت به استصحاب میرسد، و اما استصحاب راه اساسیش هم اون ادله لفظیه است. گرچه خود استصحاب اصل است و اماره نیست، اما دلیل او اماره است، یعنی اون ادله لفظیه است. بنای عقلا به این صورت نیست که ابقاء ماکان علی ماکان باشد، و اون ادله لفظیه البته برای اعتماد و اعتبار استصحاب کافی است. استصحاب حکم شریعت سابقه، چون اصل کلی این است که اون چه برای اونها آمده حق است و ما به حقانیت اونها ایمان داریم. بعضی از این امور هم نسخ شده است، ما اگر نتوانستیم بون عام مخصص تمسک بکنیم درباره یک حکم شک کردیم که آیا نسخ شد یا نه، بقای او را و حقانیت او را استصحاب میکنیم. همین حضرت یحیی که اول کلام است که این حسوراً آیا دلالت بر بی همسری دارد یا نه، و بر فرزن باشد برخلاف سیره همه انبیای سلف است. معلوم میشد قضیتون فی واقعه جد مختصات پیامبر است. همه انبیای سلف افضل از هستی یحیی چه قبل و چه بعد ازدواج کردن دیگه. مسئله بعدی آن است که قال رب انا یکون لی غلام و قد بلغنی الکبر و امرأتی عاقر. این گفتگو در حال نماز انجام گرفت. در تفسیر المنار آمده است که فنادت الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب، منظور از این صلات همون دعاست. یعنی در حینی که مشغول دعا بود و عرض کرد رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعا، و مبسوطترش در سوره مریم هست، در حین دعا فرشته ها جواب دادن که ان الله یبشرک، و منظور از این قائم یصلی فی المحراب یعنی قائم یدعو، منظور از صلات همون دعاست. البته بر دعا عبادت اطلاق می شود. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین، اون آیه در سیاق سخن دعاست. در اون آیه این چنین آمده است: اونا که از عبادت خدا کبر می‌ورزند، که منظور از دعای خدا استکبار دارند. دعا مصداق عبادت است و عبادت بر دعا اطلاق می‌شود و مانند آن. اما ما هیچ دلیلی نداریم که بگوییم منظور از یصلی فی المحراب یعنی یدعو، با اینکه صلات به عنوان یک عبادت رسمی اونجا رواج داشت و اصولاً اون معبد جای نماز بود. این نماز رو که همه انبیا داشتن، واسطه عیسی سلام الله علیه هم که میگه دو اوسانی به صلات و زکات ما دم تو حی، نماز یه امر بیان رشد بود در ادیان سلف. و هست عیسی هم دارد به این که اوسانی به صلات و زکات ما دم تو حی، در آغاز وحیابی موسی کریم هم آمده است اقم صلات لذکری. در همون مناجات های اولیه وقتی موسی کلیم وحی را تلقی می کند، خدا فرمود اقم صلات لذکری. برای اثبات اینکه نماز در شرایع انبیای سلف بود نیازی به دلیل نیست. تا جناب امام رازی بگوید پس این آیه دلیل است برای اینکه نماز در شرایع قبلی بود، اما دلیل هم نیست که منظور از این صلات دعاست که المنار می گوید قائم یصلی فی المحراب یعنی نماز می خواند. البته تو نماز دعا هم هست، اما منظور از این یصلی یدعوست این حدسی که شون زدن مبرهن نیست. خب تمام این جمله هایی که زکریا دارد، این رب رب همه حرفا با خداست. قال رب انا یکون لی غلام و قد بلغنی الکبر و امرأتی عاقر، این سوال را کرده، جواب شنیده، قال کذلک الله یفعل ما یشاء. اونگاه وقتی عرض کرد رب اجعل لی آیه، ما بگوییم این برای آن است که از خدا دارد طلب میکند که اگر من بخواهم تشخیص بدم این بشارت از نای فرشته هاست نه از القاعات شیطانی، شما یه نشانی برای من ذکر بکنی. لازمش این است که این با یک مشکوک المستمع روبروست. یعنی تو اگر رب هستی و این حرفا را توی رب میگویی نشانی بیار، چون همه این حرف ها را با رب به خود در میون میگذارد. رب اجعل لی آیه یعنی خدایا تو برای من نشانه قرار بده. اگه کسی شک دارد که مستمعش رب است یا غیر رب و گوینده اش رب است یا غیر رب، دیگه با ضرس قاطی نمیگوید رب اجعل لی آیه، که باید بگوید تو که این حرف میزنی ربی برای من نشانه قرار بده. ظاهر این تعبیرات همه این است که به ضرس قاطع با خدا دارد سخن میگوید. خب قال رب اجعل لی آیه، این را با خدای خود در میان گذاشت، نه اینکه به یک مستمع مشکوک. لذا اون چی که سیدنا استاد رضوان الله علیه در اوائل سوره مبارکه مریم احتمال دادن که این برای اون باشد که بفهمد شیطانی نیست و فرشته ها آوردن، اون معنا را تقریبا در دو سه صفحه بعد جبران کردن. در همون سوره مریم بعد از شرح این قسمت از آیات، قصه از زکریا را عنوان میکنن، قصه یحیی را عنوان میکنن، میفهمون قصه تو زکریا علیه السلام، بعد قصه تو یحیی علیه السلام. اساره اون چی که قرآن درباره این بزرگان بیان کرده ذکر میکنن. در اون فصلی که در قصه زکریا را از زبان قرآن استنباط میکند، میفهمد که زکریا این چنین بود و اون حالات رو در مریم مشاهده کرد و علاقه به فرزند پیدا کرد و با خدا در میان گذاشت و فرشته ها به او بشارت دادند و او برای حصول طمأنینه از خدای سبحان آیت طلب کرد. امثال زالی، یعنی چند صفحه بعد وقتی که دارد خلاصه قصه زکریا را ذکر میکند، این مسئله رب اجعلی آیه را به وزان رب ارنی کیف تحیی الموتا معنا میکند. مسئله بعدی آن است که در بحث قبل اشاره شد که این آیت آیت تکوینی است نه تشریعی، و به عنوان بشارت هم هست نه به عنوان کیفر که برخی پنداشتن. پس نمی شود این را جز نکات ذکر کرد. که نکته دیگری در آیه هست با این که خداوند برای اینکه زکریا گرچه خلاف شرع نکرد، معصیت کبیر نکرد، معصیت صغیر نکرد، کار مکروه نکرد، ولی ترک اولایی کرد، این اصرار او ترک اولاست، خدای سبحان برای تنبیه او که چرا این ترک اولا را کرده از زبانش رو بند آورد. این روانیست برای اینکه صدر و ساقه این قصه با کرامت همراه است. قال رب اجعل لی آیه، قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثه ایام الا رمزا. این گونه از بشارت خواهی و معجزه طلبی سابقه داشت و آیت نخواستن هیچ کدامشون، آیت طلب نکردن. در جریان هست ابراهیم در سوره هجر آمد است که آیه 53 به بعد قالو، فرشته ها به است ابراهیم گفتن لا توجل انا نبشرو که به غلام علیم، قال ابشرتمونی علا ان مسنی الکبرو فبم تبشرون، قالو بشرناش بالحق فلا تکن من القانتین، قالو من یقنط من رحمت ربی الا الضالو. یعنی فرشته ها گفتن جز ظالین کسی ناامید نیست. ابراهیم هم فرمود به این که من که مهتدی هستم. سخن از ناامیدی نیست، سخن از استبعاد نیست، سخن از اعتراف به شگفت‌انگیز بودن جریان است بدون اینکه آیت طلب کند. در سوره هود همین جریان درباره همسر است ابراهیم بازگو شد، و امرأته قائمه، یعنی فرشته ها که آمدن با ابراهیم سلام الله علیه سخن میگفتن، همسر او ایستاده بود. فزهکت فبشرناها، خدا میفرماد ما به وسیله فرشته ها به همسر ابراهیم بشارت دادیم، گفتیم تو مادر میشوی و خدا به تو اسحاق میدهد و اسحاق هم بزرگ میشود، فرزندی به اسحاق خواهیم داد به نام یعقوب. فبشرناها به اسحاق و من ورای اسحاق یعقوب. قالت، همسر ابراهیم گفت یا ویلتا اعلدو و انا عجوز و هازا بعلی شیخا ان هازا لشیء عجیب. این به عکس تعجب زکریاست. زکریا میگوید من فرتوت و کهنسالم و همسر من هم عاقر است. اینجا زن ابراهیم میگوید من خودم عجوز و کهنسال و فرتوتم، همسر من هم که پیر است. ان هذا لشيء عجيب. فرشته ها به همسر ابراهیم گفتن اتعجبین من امر الله، شما از امر خدا و کار خدا تعجب میکنید، در حالی که کرامت های فراوانی خدا به شما داد. اتعجبین من امر الله، رحمت الله و برکاته علیکم اهل البيت انه حمید مجید. شما که برکات غیبی فراوانی دیدید چجا برای تعجب؟ و هیچ کدام از اینها آیت طلب نکردن. معلوم میشود این آیت طلب کردن زکریا سلام الله علیه برای اون نبود که مثلا شکی داشته معاذ الله، اونم در دوران پیری نبوتش که مکرر فرشته ها آمدن حرف آوردن اون حرف فرشته ها رو شنیده بعد تازه در آخر عمر شک کرده باشد، این چنین نیست. و میشود برای شکر که من بفهمم کی این حادثه اتفاق میفتد که شاکر باشم. اونگاه در جواب شنید آیتو که الا تکلم الناس ثلاثه ایام الا رمزا. گاهی خود شخص به تمامه میشه آیت، گاهی عضوی از اعضای بدن او میشود آیت، و این آیت ها گاهی به عنوان تجلیل است، گاهی به عنوان تحقیر. اونجا که خود شخص آیت است و به عنوان تجلیل است، نظیر جریان است مریم، نظیر جریان است عیسی، که خدا فرمود و جعلناها و ابنها آیتا للعالمین، شما را ما معجزه جهانی قرار دادیم. که خود شخص می شود آیت الله با تجلیل، یا جریان او کلذی مر علی قریه و هی خاویه، بعد که فرمود فاماته الله مئت عام ثم بعثه قال کن لبست، قال لبست یوما او بعض یوم، اونجا فرمود خدای سبحان ولنجعلک آیتا للناس، تو آیت الله بشوی، با تجلیل همراه است که خود این شخص میشه آیت حق. گاهی شخص آیت حق میشود به عنوان تحقیر و توبیخ، نظیر اون که در باره فرعون آمده است که الیوم ننجی که به بدن که لتکون لمن خلفک آیتن، یعنی پیکر تو آیت حق باشد. چرا ما به دستور خودمون به آبها گفتیم که در کنار به ساحلی بیندازد که فرو نروی و همراه آب نروی تا آیت برای دیگران باشد. گاهی عضوی از اعضای بدن آیت قرار میگیرد، نظیر هم جریان زکریا سلام الله علیه که فرمود آیتو که الا تکلم الناس ثلاثه ایام الا رمزا. فرق این قسمت با قسمت های دیگر این است که اون قسمت های دیگر آیت جهانی است و هر کس ببیند با خبر می شود، که درباره هست عیسی و مریم سلام الله علیه ما، که درباره فرعون پری، بالاخره دیگران که ببینند می شود آیت. اما درباره هست زکریا تا ایشون تبیین نکنند دیگران با خبر نمی شوند، چون صرف حرف نزدن آیت نیست. دیگران ببینند که این مشغول ذکر حق است، می تواند ذکر بگوید ولی حرف نمی زند، این را احساس نمی کنند که به عنایت الهی است و زکریا قدرت حرف ندارد تا خودش بیان کند یا با علل و عوامل دیگر تبیین بشود، وگرنه صرف حرف نزدن او با اینکه ذکر می گوید و تسبیح گوی حق است آیت بودن را ثابت نمی کند. لذا فهمود آیتو که، که تو بفهمی که این کار کی واقع می شود، یه نشانه اختصاصی است برای خود تو. آیتو که اون هم عرض کرد ربج علی آیتن، که من بفهمم کی دارم پدر می شوم. فرمود آیتو که الا تکلم الناس ثلاثه ایام، این می شود آیت اختصاصی. این می بیند که می خواد حرف بزند نمی تواند، ولی می خواد تسبیح بگد می تواند. الا تکلم الناس ثلاثه ایام الا رمزا، این رمز اگر اشاره باشد و این اشاره را هم کلام بگویم استثناء متصل است، و اما اگر رمز اشاره هست و این اشاره رمزی را کلام نمیگویم استثناء منقطع است. الا تکلم الناس ثلاثه ایام الا رمزا. بعد همود وذکر ربک کثیرا و سبح بالعشی و الابکار. البته ذکر رب نسبت به دیگرانم با کثرت امر شده است، وذکر الله ذکرن کثیرا، که این در تفسیر هم آمده، ظاهرا در بعضی روایات هم هست که همه چیز محدود است مگر ذکر حق، یعنی نماز مشخص است که رکعات واجب مستحب چقدر است، حج مشخص است، عمره مشخص است، روزه مشخص است، و تنها چیزی که نصاب معینی ندارد ذکر حق است، یاد حق در دل و نام حق بر لب، این حدی ندارد. وذکر ربک کثیرا، این که فرمود و سبح بالعشی و الابکار، گفتن سونن عن تکرار منظور از این تسبیح نماز است نه ذکر، چون اگر منظور از این تسبیح ذکر باشد با اون جمله قبلی که فرمود وذکر ربک کثیرا میشه تکرار، چون این سبح بالعشی و الابکار اگر منظور این باشد که بامداد و شامگاه یعنی صبح تا شام به ذکر حق مشغول باش، این هم اون تکرار وذکر ربک کثیرا است، و اما اگر منظور به سبح بالعشی و الابکار یعنی طرفه نهار به ذکر حق مشغول باش، مشمول همو اون وذکر ربک کثیرا است، دیگر نیازی به بازگویی بعدی نداره. ولی اگر منظور صلات باشد فی طرفه نهار، اقم صلات طرفه نهار و زلف من اللیل، این تکرار نیست، که منظور از تسبیح همون صلات باشد و اطلاق تسبیح بر صلات شده، چون که در سوره مبارکه طه این چین آمده است، آیه 130 این است، فصبر علی ما یقولون و وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، که این ناظر به همون صلوات چهار یا پنجگانه است. فاصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس میشه صلات صبح و قبل غروبها میشه صلات عصر و من آناء اللیل فسبح میشه مغربین و اطراف النهار میشه صلات ظهر، چون طرف نهار روز را که انسان به دو نیم تقسیم بکند عند الزوال طرف النهار است. این نمازهای پنجگانه را این کریمه مشخص کرده است که وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس یعنی نماز صبح و قبل غروبها یعنی نماز عصر و من آناء اللیل فسبح که مغربین است و اطراف النهار که نماز ظهر است لعلک ترضی. پس تسبیح به معنای صلات در این گونه از موارد هم آمده است. باز غیر از آخر ذکر است، ان الصلاة تنها علی الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. اون وقت هدف ذکر است. در از همین اقیم صلات لذکر هم نشون میداد که صلات غیر از ذکر است، صلات برای ذکر است و مصداق ذکر است. بنابراین وذکر ربک کثیرا خود اصل ذکر را بیان میکنند و سبح بالعشی والابکار ناظر به صلات است، و این هم نشانه هم اون صلاتی که فرمود و قائم یصلی فی المحراب همون خواهد بود. منظور از عشی و ابکار یعنی بامداد و شامگاه. گفتن عشی آخر روز است و ابکار اول روز. بعضی خواستن بگوین عشی از نیم روز تا پایان است، یعنی از ظهر تا غروب، و ابکار از بامداد تا ظهر است. اگر این چنین باشد معناش این است که دائما به فکر نماز باش، اما اثبات این معنا آسان نیست. عشی شامگاه یعنی پایان روز، ابکار همون بامداد یعنی اول روز. بنابراین این ناظر به صلات خواهد بود، اون وذکر ربک کثیرا ناظر به اصل ذکر. گرچه در سوره مبارکه نور در همون ذیل آیه نور که سخن از غدو و آصال است، نشانه آن است که اهل ذکر هرگز این مواطن را فراموش نمی کنند، اما در خصوص این آیه شاهدی است که تسبیح غیر از ذکر است. منظور از این تسبیح همان است که در پایان سوره طه آمده. در سوره نور این چنین است: فی بیوت اذن الله و ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. اینجا اقامه صلات در کنار ذکر یاد شده است، اونم یسبح له فیها بالغدو و الآصال یعنی بامداد و شامگاه تسبیح حق میکنن. شاید ناظر به همون صلات باشد که صبح و عصر نماز میگذارن، یا اگر منظور از تسبیح همون ذکر باشد چون اونجا عطف نشده ممکنه تفسیر همون یذکر باشد، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه که یسبح له فیها بالغدو والآصال رجالون. اونگاه اون ذکر و تسبیح در این آیه بعد به صورت تفصیل بیان شده است که لا تلهیهم تجارتهم را بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و امثال ذلک. اما آیه 36 سوره نور. بنابراین وسبح بالعشی والابکار ظاهرا جمله مستقلی است غیر از مسئله ذکر. والحمد لله رب العالمین.